بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه دوستان. الحمدلله حدیث پنجم رو شروع کردیم که در رابطه با رذیله اخلاقی به نام حسد هست که خیلی خیلی مبتلا به هست بین افراد. برخی حواسشون هست، برخی حواسشون نیست و اگر مدیریت اخلاق دستشون نباشه، این احتمال خیلی زیاد هست که این صفت بد در وجودشون باشه و بسترش فراهم نشده باشه. و گاهی توی شرایطی که ما قرار میگیریم، این حس بهمون دست میده که خیلی مستعد هستیم تو بحث حسادت. حالا ما حسادت چرا برای مهمه؟ چون آثاری داره، چون مفاسدی داره. چون اگر کسی قلبش دچار این ابتلا شده باشه، حسد وارد شده باشه، اتفاقایی براش تو این دنیا میفته که بردش تا آخرت زندگیشه، یعنی تا زندگی ابدیش. ما این کتاب رو بر اساس روابط انسانها داریم توضیح میدیم و پیش میریم. اینکه انسان ها اگه به همین کتاب فقط عمل کنن چقدر از معضلات ارتباطشون برطرف میشه، اونم نه در ظاهر بلکه واقعا ریشه ای. از جمله موارد خیلی مهم و پرتکرار تو روابط آدم ها میتونه بحث حسد باشه. تو روابط بین خواهر و برادر، خواهر برادر و پدر و مادر، تو روابط بین همکارا، بین دوستا خیلی خیلی احتمالش زیاد هست. و ما یاد گرفتیم که برای اینکه به این نتیجه برسیم که این در واقع رذیله اخلاقی بسیار بد هست و باید هرچه سریع‌تر ترک کنیم، یک در واقع راه حلی ما یاد گرفتیم و اون اینکه بررسی کنیم، خیلی منطقی و بیطرف بررسی کنیم که این صفت چه خوبیایی میتونه داشته باشه، چه بدیهایی، که تو موازنه بذاریم و خودمون بررسی کنیم که به حکم عقل خوب این صفت در ما باشه یا بهتره که هرچه سریع‌تر اونو از وجودمون دور کنیم. این روش امام هست در این کتاب که مفاسد اون صفت بد رو تشریح میکنه. خب به کتاب من صفحه 108 هستیم و عنوان در بعضی مفاسد حسد است. بدان که حسد خودش یکی از امراض مهلکه قلبی است و از اون نیز زاییده شود امراض کثیره قلبیه و کبر و مفاسد اعمالی که هر یک از موبقات است و برای هلاک انسان سببی مستقل است. و ما به ذکر بعضی از آنها که پر ظاهر است میپردازیم و ناچار مفاسد خفیه‌ای دارد که از نظر نویسنده پوشیده است. خب ما در این بخش میخواییم ببینیم که این حسد که خودش یه مرض مهلک قلبیه، تازه چه مرضهای دیگه ای را میتونه ایجاد کنه، که مثلا مثل کبر، مثل مفاسد ما اعمالی ماست و بقیه موارد، که اینا هر کدوم خودشون به صورت مستقل میتونه انسان رو واقعا نابود کنه. اما مفاسد خودش پس بس است برای آنچه صادق مصدق خبر داده فی صحیحت معاویه ابن وهب. خب حضرت باقر علیه السلام فرمود، ترجمهش رو میخونم: همان مرد بیاید با هر لغزش فعلی یا زبانی که در غضب از او صادر شود پس آمرزیده شود و همانا حسد هر آینه می‌خورد ایمان را، چنانچه آتش هیزم را می‌خورد. خب ما الان به این بخش دوم حدیث کار داریم که بحث حسد هست. این خیلی معروفه، احتمال خیلی زیاد این حدیث رو زیاد شنیدیم که حسد ایمان رو می‌خوره. یه تشبیهش هم اینه که چجوری آتیش هیزومو میخوره، پودر میشه، سیاه میشه، خاکستر میشه و بی ارزش میشه، دیگه چیزی در واقع از چوب نمیمونه. یه همچین اتفاقی میخواد ممکنه بیفته، یعنی میفته برای کسی که دچار حسد میشه. خب گفتیم حسد در قلب انسانه، ایمان هم در قلب دیگه، یعنی با عواطف و احساسات ما کار داره. معلوم است ایمان نوریست الهی که قلب را مورد تجلیات حق جل جلاله قرار دهد، چنانچه در احادیث قدسی منقول است: لا یسعنی ارضی ولا سمایی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن. خب این حدیث معروف هستش که خداوند می‌فرمایند که من در زمینم و آسمانم جا نمیشم، اما تو قلب عبد مؤمن جا میشم. یعنی این تعبیر هستش که این گنجایش وجود نداره که خداوند در اون قرار بگیره، و ولی قلب مؤمن داره این گنجایش هست که خدا در اون جای بگیره. خدا این حدیث خب خیلی مفصل توضیح داره، تو حدیث دوم هم در موردش صحبت کردیم. اما موضوعی که اینجا هست، یعنی میخوام یه خود عمیق‌تر به مسئله فکر کنیم، اثریه که ایمان روی دل میذاره، روی قلب ما میذاره، و اثریه که حسد روی اون ایمانی که توی قلب ماست میذاره. ما یه خورده اینجا باید فکر کنیم واقعا. این نور معنوی، این بارقه الهیه که قلب را وسیع تر از جمیع موجودات قرار میدهد، منافات دارد با آن تنگی و تاریکی که در قلب از کدورت این رذیله پیدا می شود. این صفت خبیث و زشت چنان قلب را گرفته و تنگ می کند که آثار آن در تمام مملکت باطن و ظاهر پیدا شود. قلب محزون و افسرده، سینه گرفته و تنگ، چهره عبوس و چین در چین شود. البته این حالت نور ایمان را باطل کند و قلب انسانی را بمیراند، و هر قدر قوت پیدا کند نور ایمان رو به ضعف گذارد. یعنی دقیقاً حسد بر مقابل ایمانه. یعنی چی؟ یعنی ما ایمان داریم، حسد داریم. حسد بیاد ایمان میره. معنیش چیه؟ ایمان چه نقشی داره؟ حسد چه نقشی داره که این نقش ایمان رو خونسا میکنه؟ خب ما ایمان به چی داریم؟ باید اینجوری فکر کنیم پس. بعد اون ایمانی که داریم چه کمکی به ما میکنه؟ که حسد باعث میشه اون کمک ها از بین بره، اون اثر ها از بین بره. میشه با یه توضیح بیشتر این محتوا عمیق‌تر برای ما جا بیفته. تمام اوصاف معنویه و سوریه مؤمن منافیست با آثاری که از حسد در ظاهر و باطن پیدا شود. مؤمن خوشبین است به خدای تعالی و راضیست به قسمتهایی که بین بندگانش فرموده. حسود غضبناک است به حق تعالی و رو برگردان است از تقدیرات او، چنانچه در حدیث شریف ذکر شده. خب ما اول این حدیث گفتیم دیگه، حسود اصلا ویژگیش اینه دیگه، طاقت نداره ببینه یکی یه چیزی داره. یعنی حسود ایمان نداره، چون اگه ایمان داشت میگفت اگر این فرد اینو داره به من ندارم، اینو خدا بهش داده، تو این تقسیم بندی روزی اون بوده و هر کار خدا بکنه به صلاحه، به حکمتشه. اگر به من نداده حکمتی بوده که نداده، برای تربیت من، رشد من، تعالی من، دوری از گناه من این وضعیت بهتره. ولی خب وقتی ایمان نباشه آدم حسود میشه دیگه. یعنی اگه حسود هست بدونی که ایمانش دچار مشکل جدیه. مؤمن بدی مؤمنین را نمیخواهد و آنها را عزیز دارد. حسود برخلاف آن است. مؤمن حب دنیا بر او غلبه نکرده. حسود از شدت حب دنیا گرفتار این رذیله شده. مؤمن خوف و حزنی ندارد جز از مبدأ تعالی و مرجع. مبدأ تعالی و مرجع یعنی منظور خداوند هست و روز معاد، که در واقع از خدا فقط خدا ترسی داره. یعنی فقط همه تمرکز مؤمن اینه که باید بترسه از کارهایی که خدا نهی کرده و از دستش ناراضی میشه اگه اونا رو انجام بده، یا کارهایی که باید انجام نده. اما حسود اصلا کاری با خدا نداره، مثلا با خدا دعوا داره، با خدا درگیره، که چرا اگرم به خدا ایمان داشته باشه ایمانش اینجوری اعتراضیه، خدایا چرا به این دادی به من ندادی. حسود خوف و حزنش در اطراف محسود چرخ میزند. پس مؤمن خوف و حزنش در برابر خداست، که اگه یه کار بدی کرد محزون میشه، اگه یه کار خوبی کرد خوشحال میشه، اگر میخواد یه کاری کنه میترسه، حساب کتاب میکنه که خداوند تنبیهش نکنه به خاطر اون کاری که خلاف انسانیت و شرع و اخلاق و آرامش داره موقعی که طبق اوامر الهی عمل میکنه. اما مؤمن حسود کلن همه ترسش و حزنش و اینا دور اون آدمی میگرده که از دستش داره هرس میخوره که یه چیزی داره، یعنی اینقدر سطح پایین میاد. مؤمن گشاد جبین است و بشرای او در صورت اوست. حسود جبینش در هم و عبوس است. خب اینم دیدیم دیگه، یه موقعی این طبیعیه، شما مثلا لبخند بزنید، میشه اینو الان آزمایش کنید، لبخند بزنید کاملا، بعد به یه چیز ناراحت کننده فکر کنید، اصلا ناخواسته لب آدم جمع میشه، اخم آدم میره تو هم، ابروهای آدم میره تو هم، آدم نمیتونه هم لبخند بزنه هم از به یه چیز ناراحت کننده فکر کنه. حسود چون داره همش از ناراحتی فکر میکنه که چرا اینجوریه، این چه وضعیتیه، چرا فلانی داره من ندارم، همیشه چهرش یه حالت گرفته‌ای داره، در حالی که مؤمن همیشه یه لبخندی رو لبش هست. در اوج خستگی، در اوج فعالیت، در اوج هجوم آوردن مشکلات همیشه یه لبخندی داره، به خاطر اون حس رضایتی داره که حتی در حال رنج که هست میگه خب این رو از طرف خدا میدونه برای رشد و تربیت و تعالیش، و چهره گرفته پیدا نمی کنه. مؤمن متواضع است، حسود تکبر کند در بسیاری از اوقات. پس حسد آفت ایمان است و اون را میخورد، آنسان که هیزم آتش را. بس است در زشتی این رذیله که ایمان را که سرمایه نجات آخرت و حیات قلوب است از دست انسان بگیرد و او را مفلس و بیچاره کند و از مفاسد بزرگی که از لوازم غیر منفکه حسد است، غضبناکی بر خالق و ولی نعمت و اعراض از تقدیرات اوست. امروز حجاب‌های ظلمانی غلیظ عالم طبیعت و اشتغال به آن تمام مدارک ما را محجوب کرده و چشم و گوش ما کور و کر است. نمی فهمیم که غضبناکیم از مالک الملوک و رو برگردانیم از او، و نه می دانیم صورت این غضب و اعراض در ملکوت و مسکن دائمی اصلی ما چیست. خیلی این خطا مهمه، باید حتما کتاب باشه، حتما اون فایل پی دی افی که در گروه کانال هست رو داشته باشید، اینو از رو هم بخونید، امکان بیشتر و بهتر فکر کردن میده. ما تو این دنیا واقعا اون مثلا ما میگیم حواس پنجگانه، در حواس پنجگانه ما لمس میکنیم، میچشیم، بو میکنیم، پنج حس داریم که از طریق اون بتونیم ارتباط برقرار کنیم با هستی، با دنیا. حالا حواس دیگه ای هم هست که قدرتش متفاوته، موضوعش متفاوته. مثلا این که ما بتونیم درک کنیم که الان روحمون کدر شده، سیاه شده، آلوده شده، بوی گند ازش بلند شده، خب ما اینا رو نمیفهمیم. بینی ما یه بوهای محدودی رو متوجه میشه، بوهای دنیایی رو. یا مثلا وقتی که ما عصبی میشیم، غضبناک میشیم، با خدا دعوا میکنیم، اون صورت ملکوتی خودمون رو نمیبینیم، و در حالی که صورت پیدا شده، شکل پیدا شده، و اصطلاحا اونی که چشم بصیرت پیدا کرده میبینه با همین چشم، ولی قدرت این چشم بیشتر شده و چیزهایی رو میبینه که ما الان با این چشم دنیاییمون نمیتونیم ببینیم. ولی اونهایی که دیدن و میبینن میگن چقدر کریه و چقدر ناراحت کننده و چقدر آزاردهنده است. همین به گوش ما میرسد از قول امام صادق علیه السلام: کسی که از من معرض باشد و سخط کند به من، نه من از او هستم و نه او از من. نمیفهمیم این براءت حق تعالی از ما و این بیزاری چه مصیبتی است و چه چیزها در زیر سر دارد. کسی که خارج شد از ولایت حق و بیرونش کردن از زیر پرچم رحمت ارحم الراحمین، دیگر امید نجات برای او نیست. شفاعت شافعان نصیب او نخواهد شد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کی شفاعت می کند کسی را که سخطناک به خداست و از حرز ولایت او خارج است و ریسمان مودت ما بین او و مالک رقابش پاره شده؟ وا حسرتا بر آنچه خود ما بر سر خود آوردیم. هرچه انبیا و اولیا فریاد کردند و ما را از خواب خواستند بیدار کنند، بر غفلت ما روز به روز افسوده شد و شقاوت ما زیاد شد. و از مفاسد این خلق، از قرار فرموده علمای آخرت، فشار قبر و ظلمت آن است. زیرا که می‌فرمایند صورت قبری و برزخی این اخلاق فاسده ردیه که فشار روحی دارد و کدورت قلبی دارد، فشار و ظلمت قبر است. تنگی و فراخی قبر تابع انشراح صدر و عدم آن است. از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفتند در تشییع جنازه سعد، در صورتی که تشییع کردند او را 70,000 فرشته. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله سر خود را به سوی آسمان بلند کرد. پس از آن گفت: آیا مثل سعد فشار داده می شود؟ یعنی آیا یه همچین کسی دارای فشار قبر ممکنه باشه که 70,000 فقط فرشته برای تشییعش اومدن؟ راوی به امام علیه السلام عرض می کند: فدایت شوم. برای ما نقش کده که سعد استخفاف به بول می کرد. فرمود: معاذ الله، فقط یک درشتی و بدی در خلق او بود با اهل خانش و تنگی و فشار و کدورت و ظلمتی که در قلب به واسطه حسد پیدا می شود در کمتر از اخلاق فاسده شده است. در هر حال صاحب این خلق هم در دنیا معذب و مبتلا است و هم در قبر در فشار و ظلمت است و هم در آخرت گرفتار و بیچاره است. اینها مفاسد خود حسد است، در صورتی که از او خلق فاسد دیگر یا عمل باطل فاسدی تولید نشود و کم اتفاق افتد که آن سبب فساد دیگر نشود، بلکه از او سیئات اخلاقی و اعمال دیگری زاییده شود، مثل کبر در بعضی موارد، چنانچه گذشت، و غیبت و نمیمه و فحش و ایذا یعنی اذیت و غیر آن، که هر یک از موبقات و مهلکات است. پس لازم است بر انسان عاقل که دامن همت به کمر زند و خود را از این ننگ و ایمان خود را از این آتش سوزان و آفت سخت نجات دهد و خود را از این فشار فکر و تنگی قلب در این عالم که خود یک عذابی است دائمی مادام العمر، و از فشارها و ظلمتهای قبر و عالم برزخ و غضب خداوند تعالی رهایی دهد. قدری تفکر کند که چیزی که اینقدر مفاسد دارد لازم العلاج است، در صورتی که حسد تو برای محسود هم هیچ ضرری ندارد. از حسد تو نعمت او زایل نمی شود، بلکه برای او نفع دنیوی و اخروی هم دارد، زیرا که گرفتاری تو که حسود و دشمن اویی و عذاب و حزن تو برای او خود منفعتی است. می بیند خود متنعم است و تو از تنعم او معذبی. این خود نعمتی است برای او. اگر تو تنبه به این نعمت دومی نیز پیدا کنی، برای تو عذاب دیگر و فشار فکر دیگر می شود و او را این عذاب نعمتی است و همینطور. پس تو همیشه در رنج و غم و فشاری و او در نعمت و فرح و انبساط است و در آخرت نیز حسد تو برای او نفع بخشد خصوصا اگر به غیبت و تهمت و سایر موذیات منجر شود، که حسنات تو را به او دهند و تو بیچاره و مفلس شوی و او دارای نعمت و عظمت. اگر قدری در این امور تفکر کنی، البته خود را از این رذیله پاک می کنی و نفس را از این مهلکه نجات می دهی. گمان مکن که رذایل نفسانی و اخلاق روحی ممکن و زوال نیست. اینها خیال خامی است که نفس اماره و شیطان القا می کند. می خواهد تو را از سلوک راه آخرت و اصلاح نفس باز دارد. انسان تا در این دار تغییر و نشعه تبدل است، ممکن است در تمام اوصاف و اخلاق تغییر پیدا کند. و هرچه ملکات محکم هم باشد، تا در این عالم است قابل زوال است. منتها به حسب اختلاف شدت و ضعف زحمت تصفیه تفاوت می کند. البته اول پیدایش صفتی در نفس با زحمت و ریاضت کمی او را می توان ازاله کرد. مثل نهال نورسی که ریشه ندوانینده باشد و متمکن در زمین نشده باشد. ولی بعد از آنکه آن صفت متمکن در نفس شد و از ملکات مستقره نفس گردید، زوالش ممکن است ولی زحمتش زیاد می شود. مثل درختی که کهنسال شده و ریشه کرده، زحمت کندنش زیادتر است. تو هرچه دیرتر در فکر قلع ریشه های مفاسد روحی افتی، ناچار زحمت و ریاضتت بیشتر گردد. این یه شاید تجربه آشنا باشه، چه در مورد خودمون چه دیگران، که یا خودمون میگیم یا دیگران، این که این دیگه اخلاقمه، من عادت کردم، من قابل تغییر نیستم، این اصلا شخصیتمه، ذات رفتاریمه، من اینجوریم، من همینجوری که هستم قبول کنید. اینا همه شیطانیه. یعنی اگر بخوایم منطقی فکر کنیم شیطانیه. چرا؟ چون اگر الهی که نمیتونه باشه، چون الهی، نگاه الهی کاملا مشخصه. خدا میفرماید در این دنیا ما اصلا اومدیم که رشد و تعالی پیدا کنیم، تغییر و تحول پیدا کنیم، و کلا سیستم این دنیا تغییر و تحوله، به در مسیر کمال، به سمت رشد، به سمت یه دونه رو میکنین رشد پیدا میکنه، یه گل رو میکنین رشد پیدا میکنه، قنچه شکفته میشه، عسل زنبور عسل تولید میکنه. یعنی این فعالیتی که یه کمالی ایجاد میکنه، یه ارزش افسوده ایجاد میکنه، یه تغییر ایجاد میکنه، ساختار و نظام این دنیاست، قاعده این دنیا هست. چجور میشه که ما از براسه چه تفکری و چه نگاهی میگیم که من قابل تغییر نیستم و این از بچگی رو من بوده و من این روحیه رو داشتم و من اینجوریم، در حالی که همه احادیث و روایات و توضیحات خلاف این هست. پس ما الان هر نقطه هستیم که از خودمون ناامید هستیم، بدونیم که اینا القاعات شیطانه و به قول خود حضرت امام، یأس از جنود شیطان است. و لشکریان رحمان در وجود ما میگن که تو میتونی بجنگی و میتونی تغییر بدی شرایط رو به نفع خودت، میتونی این رذیله رو کامل از وجود خودت پاک کنی و یه انسان دیگه بشی، و این فرصت بهتر شدن، متعالی شدن، رشد کردن از خودت نگیری تا زمانی که تو این دنیا هستی. فقط نکتش اینه که هرچه دیرتر اقدام کنی کار سخت‌تره. اصل کار انجام شدنی هست، ولی تفاوت همون نهالی که راحت میشه ریشه کند و اون درخت کهنسالیه که باید تبر بیاری، شبان روز عرق بریزی، درد بکشی، خستگی، سختی، تا بتونی اونو، تازه خیلی بعیده از ریشه بشه آدم درش بیاره، فقط مثلا قطعش کنی. به خاطر همین امروز باید شروع کنیم و تصمیم بگیریم به تغییر خودمون و بدونیم که تو هر چیزی که نقطه ضعف و رفتار غلط و اعمال غلط و اخلاقیات و اعتقادات غلطه، امکان تغییر وجود داره اگر اراده کنیم و بخوایم، و خداوند این فرصت رو به ما داده. خب تا اینجا فکر می‌کنم کافی باشه. ما انشاءالله جلسه بعد رو هم سریع‌تر در کانال قرار میدیم، به خاطر اینکه یه فاصله ای افتاد. در روز اربعین این صوت ضبط شد. انشاءالله که رهرو راه اهل بیت خصوصا امام حسین باشیم. انشاءالله که مورد توجه عنایت ایشون قرار بگیریم که عاقبتمون ختم به خیر و سعادت بشه و نورانی بشیم. موفق باشید.